به نظر می رسد مفاهیم چون کمال اول و کمال ثانی در فلسفه ابن سینا بر فلسفه هنر آکوئینی تأثیر گذاشته است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های روز مهتاب. امشب با استاد بلخاری عزیز درباره فلسفه هنر صحبت میکنیم. صداشون رو صاف کردن. سلام.
سلام علیکم. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و معزز عرض سلام و احترام و شب بخیر.
آره این صدا صاف کردن اصلا خیلی
مهمه.
آره ما قبل از اینکه بزنم میکروفون بیاد و با شنونده ها صحبت کنیم این اتفاق میفته.
بله
خودش اینه که صدامون رو رسواتر برسونیم.
بله دقیقاً به هر حال ضرورت داره قبل از آغاز سخن.
آره این خودش اینه چیز دیگه.
اینه هنره.
اینه هنره. من جدی میگم اصلا ما اصلا میگیم تو تصویر مثلا حالا اون سه تا چیزی که شما در هنر گفتید، نگاهی که گفتید، کمال بود، درخشندگی، شفافیت، این هم همون شفافیت صدای ما
بله باید درسته. اون عناصر زیبایی بود از دیدگاه آکوئینی. بله بله
این اصلا خودش مهمه به نظر من. این که حالا مثلا من با ناموزون میشه دیگه، موزون نیست، شفاف نیست، شنیدنی نیست.
بله یعنی میدونید به نحوی باید قالب و محتوا با هم ترکیب بشن. اتفاقا این بحثی مهمی هم هست که آکوئینی تو مسئله به ویژه ادراک زیبایی شناسی داره از سوی ناظر و حال خود مسئله هنرمندم که جای خودش رو داره. فلذا این اتحاد و انسجامی که دقیقا بین قالب و محتوا ایجاد میشه در تفهیم زیبا شناسانه معنا بسیار مؤثره. به عبارت دیگه جناب هدایت، قالب نمیتونه عکس معنا عمل بکنه. آفرین. باید دقیقا بین اینهای انسجامی کامل به وجود بیاد و این انسجام از جمله مهمترین، بلکه نه از جمله، نه اصلا مهمترین عامل ادراک زیبایی شناسانه و احساس زیبایی شناسانه یا فراتر از اینا تجربه زیبایی شناسانه معناست توسط مخاطب. این فوق العاده مهمه. ببینید مخاطب برای ادراک معنا بنا به سیستمی که در وجودش تعبیه شده و در ذات انسان وجود داره این رو در یک فضای خاصی ادراک میکنه. و خیلی جالبه بدونید اصلا از بعد از آکوئینی و حتی از زمان آکوئینی به نحوی، چون مثلا ما بوناونتورا رو موقع داریم، قدیس بازیل و اینها رو داریم، اصلا این بحث سوژه بودن یا محوری بودن سوژه یا سوبژه یا انسانی که درک میکنه، انسانی که ادراک میکنه، احساس زیبایی شناسانه داره، از اون موقع به شدت در فلسفه هنر غرب مهم شد. در نزد ما پیش از اون، در نزد مسلمان پیش از اون بحث شده بود که حالا واردش میشیم. ولی به هر حال بیانگر این بود که آقا مخاطبی که شما داری اثر هنری براش عرضه میکنی یا مخاطبی که داری باهاش حرف میزنی و از معنا میگی و از حقیقت معنا میگی و از کمال و جمال و جلال معنا میگی، این مخاطب برای خودش یک قوه تمیز داره. این خیلی مهمه و بنا به اون قوه تمیزش مطالب رو سنجش میکنه، سنجیده و گزینه شده انتخاب میکنه و اون چرا که به نحوی درش نوعی ناهماهنگی بین دقیقاً اون محتوا و قالب ببینه رو رد میکنه، حتی اگه محتواش بسیار متعالی باشه. فلذا چون انسانها این قوه رو به ذات و بالفطره در وجود خودشون دارن، هنرمندان، سخنوران، همه اونهایی که به نحوی سعی میکنن ارواح انسانی رو مورد خطاب قرار بدن، به این هماهنگی قالب و محتوا باید توجه کنه. ببینید یه سرفه بالا به کجا
رسوندن. اتفاقا همینجا مخاطب اهمیت پیدا کرد.
بله.
که مخاطب دنیا داره.
بله.
یه جهان بینی داره.
آره و باید اینو ببینی و احترام بگذاری. آره. ببین نباید به گونه‌ای باشه که مثلا پشت تریبون قرار بگیری یک تنه و یک طرفه هر چی دلت میخواد بگی. نه، واقعا مخاطب، حالا تو پست مدرن میگن، تو ادبیات پست مدرن میگن که خواننده جزئی از متنه. حالا واقعیت قضیه اینه که تو این قلمرو هم به نحوی این مسئله کاملا دخالت داره، یعنی بیننده شنونده حقیقتا جزئی از معناست، حقیقتا
جزئی
معنا نداره. ببین جامعه، قبلا من اینو بحث کردم، ما تو فلسفه هنری بحثی داریم که پروسه آفرینش اثر هنری کی تمام میشه. خیلی‌ها میگن هنگامی که مثلا قلمو رو نقاش گذاشت زمین، ولی ما میگیم نه، هنگامی که توسط ناظری این اثر دیده میشه اون پروسه تمامه، یعنی ناظر جزئی از متن، جزئی از معناست. این فوق‌العاده مهمه. ببین شما اگر یه فیلمی میسازی، نمیسازی که خودت ببینی، فیلمو میسازی که ببیننش.
اون زمانی تمام میشه که یک بیننده رو ببینه.
باریکلله.
آفرین. یه تابلو رو ببینه.
آفرین.
یه برنامه رادیویی رو بشنوه.
آفرین. آره.
ببین مجموعه که ما حالا از بازی سرخوش شد که الان تمومش می‌کنیم، البته. آره درسته، همین فکر کنم موضوع ماست.
آره آره آره، یعنی خیلی بی ارتباط با بحث امشب نیست اتفاقا.
اون چیزی که ما توی مجموعه دوستان، تهیه کننده، صدا بردار، عوامل، همه زحمت میکشن.
بله بله.
یک صدا، حالا یه بخش از این تر، حالا یه دو آدم های دیگه هستن که کارهای فنی انجام میدن، اینو این اتفاق افتاده، ما همه اینو تلاش میکنیم که این برسه. حالا اگر این صدا ناجور باشه، حالا اگه این نرسه، حالا بله. اگه صدای شما
بله
خش داشته باشه، یا مثلا صدای من، یا مثلا یه اتفاق، اینا اون این به عنوان یک اثر هنری تو در رسانه مدرن خود این گفته گویم همین هست.
بله بله.
اون موقع است که درست نه درست کنار هم قرار نگرفته.
انسجامی نیست. انسجامی که نباشه کمال هم نیست. کمالی که نباشه حس زیبایی شناسی وجود نداره. حس زیبایی شناسی که وجود نداره، شما مطلب رو یا فراموش می‌کنی یا گوش نمی‌کنی. یا نهایت کانال عوض می‌کنی.
ما موسیقی خوب.
آفرین. فوق‌العاده مهمه که این موسیقی تهیه کننده محترم.
بله بله بله.
فوق‌العاده عالی انتخاب می‌کنن. آقای
صداقت.
صداقت.
و اینا همه کنار. و حالا من میخوام بیام به این حالا یه مثلا در زمان آکوینی نقاشی بود دیگه که حرف اول رو داشت میدن.
بله،
دیگه
بله، شمایل نگاری
داشت. شمایل نگاری.
بله.
این اون موقع اتفاق افتاد.
بله، البته همزمان گوتیک هم اوج میگیره ها. یعنی کلیسای گوتیک که میدونی اصلا یه سبک عظیمش که ابتدا تو معماری ظهور میکنه و حقیقتا به طرز وحشتناکی مبتنی بر رنگ و نوره و تناسب، که حتما ازش صحبت خواهیم کرد اینا، و بعد اتفاقا وارد حوزه‌های دیگه هم میشه، یعنی سبک‌ها، یعنی گونه‌های دیگری هنر هم تحت تاثیر خودش قرار میده. اونم دقیقاً داره تو همون دوره اتفاق میفته، یعنی هنگامی که همچنان در قلمرو مسیحیت شمایل و پیکره داره حرف اول رو میزنه، کلیسا تو هنرهای تجسمی داره حرف اول رو میزنه، حالا همزمان با این اتفاقاتی که داره میفته و ما مقداریشو بحث کردیم، یه دفعه معماری گوتیک هم سر برمیاره علاوه بر اون نقاشی که شما فرمودید.
ما درباره آکوینی امشب صحبت میکنیم و تأثیری که دانشمندان اسلامی، حکما، هنرمندان
بله.
بر این فلسفه آکوینی داشتن. بله. بله. در این باره صحبت میکنیم امشب با تلفن های 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 با ما تماس بگیرید. 30558. منتظر سوالات خوب شما و صدای گرم شما هستیم. صدای خوش شما. اگرم سرفه کنید اشکال نداره. من سرفه رو پخش می‌کنم. عرض می‌کنم خدمت شما. خود این راحتی بحث، خود این که اصلا حالا به اینجا رسیده که راحت ارتباط برقرار بشه، راحت مخاطب بشینه و مخاطب رو ما ببینیم و مخاطب رو بشناسیم، براش فضا رو ایجاد کنیم، خودمونم اون اتفاقیه که در یه برنامه رادیویی که هیچ رنگی دیده نمیشه، هیچ چیزی دیدنی نداره، فقط صداست. این اتفاق باید بیفته.
این خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. با اینکه قبلا در مورد صحبت کردیم، من باز یه اشاره جناب هدایتی داشته باشم بد نیست. ببینید این راحتی که حالا شاید کلمه مناسب ترش آرامش باشه، آسایش روح باشه. یعنی خیلی از عوامل مخلی که مثلا ما میدونیم در ظهور معنا واقعا اخلال ایجاد میکنن اینجا وجود نداره. این فوق‌العاده در جریان روانتر معنا بسیار مؤثره و من به همین دلیل رادیو رو خیلی 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 بیشتر از تلویزیون دوست دارم، چون میگم حقیقتاً یه بستر بسیار مناسب تری برای ظهور معنا میشه. تصویر به هر حال جریانات خاص خودش
داره. یه جادویی داره تصویر.
آره جادویی که جادوی خیلی، حالا از این گوه من
آره.
منی که تلویزیون رو وسیع تجربه کردم، یعنی کسی نیستم که تلویزیون نرفته باشم، تجربه کردم، تجربه وسیعی هم برنامه زنده مثلا 4 ساعته تک نفره داشتم توی یک چنین قلم روی. الان حالا حس میکنم که رادیو خیلی لطیفتره، یعنی در عرصه ظهور اون معنا خیلی لطیفتره. همینجا هم خدمتون بگم جان بدید، چون این رو تو کوچه خیابون به من میگن، اینجا عرض بکنم که مثلا چرا تا به خلوتگاه خورشید تلویزیونی نیست، خیلی گفتن این رو به من. بعد استدلال این دوستانم اینه که مثلا اونجا بیننده بیشتر رو نمیدن، در حالی که من بهشون گفتم نه، اتفاقا اونجا اصلا خراب میشه.
بله.
اون فضایی که وجود داره،
حالا شاید بشه کار دیگه ای کرد با یه فضای
دیگری. آره تو عرصه دیگری اونجا خودش رو داره،
فعلا یه شبکه دیگه است در
این مباحث. آره این حالا شما تبلیغ شبکه‌تون رو می‌کنید، البته من هم به ارزش‌های این شبکه کاملا واقف هستم، ولی واقعیت اینه که برخی از بحثا رو با تو اونس و خلوت و همون آسایش و آرامش روحی باید گفت که به نظر من هم ویژگی صدا، من همچنان صدا رو موفق و متوفق بر تصویر میدونم، و هم دقیقا اون خلوت و آسایش اینا. اون وقت میشه از خلوتگاه روح حافظ سخن گفت. حالا به هر
حال اون هم خیلی خوبه. حالا تا به خلوتگاه خورشید که ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر از شبکه فرهنگ پخش میشه، شرحی بر مفاهیم و اصطلاحات عرفانی غزلیات حافظ هست که حتما بشنوید. شبها هم تکرار ساعت 12 تا 12:30 پخش میشه. اینم بگیم که استاد بخاری صحبت میکنن و خیلی برنامه خوبیه، بشنوید حتما. خب عرض میکنم که پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. میتونید سوالی اگر دارید، اگر میخواید اون برنامه های قبلی رو هم بشنوید، مثلا چهارشنبه شب ها مشخص هستش، میتونید از طریق پایگاه اطلاع رسانی بشنوید. عزیزانی که فارسی زبانان یا دوستان آشنایانی دارن حتما بفرمایید بهشون، خارج از کشور هستن بفرمایید که از طریق ماهواره های هاتبر و نیمسد اون بخش رادیو ها رو پیدا کنن، نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنن و برنامه رادیو فرهنگ و برنامه ما رو هم در با توجه به زمان خودشون بشنوند. مطلب دیگه ای نمانده. خب یه سوخته مورد آره. کجا
ولی من یه مطلب دارم بعد از اینکه بخش اول بحثمون تمام بشه. ببینید اولا من سپاسگزار باشم از دوستان بزرگواری که تو بخش فنی تقریبا فکر کنم 48 ساعت یا نهایت 72 ساعت بعد از برنامه رو در روی سایت قرار میدن. این خیلی مهمه.
در
روابط عمومی. آها بسیار عالی. به هر حال جای سپاس داره و عنوان هم برای برنامه ها قرار میدن. مثلا من یک بار نسبت زیبایی و آکوینی رو در گوگل سرچ میکردم، دیدم دقیقا اومد سراغ برنامه شما، یعنی همین برنامه پنجره های رو به مهتاب و بحثی که قبلا مثلا ما
رفرنس بودیم.
بله یعنی به این صورت. آره یعنی شما موضوع رو، چون عناوینی که شما تو برنامه تون میگذارید تو برنامه پنجره ها، اینا قابل سرچ و جستجو هست در گوگل و اینها. فلذا من انشالله در آغاز، برای اینکه کار دوستان رو راحت بکنم توی عنوان گذاری برنامه ها، بعد از این بخش اول که دقیقاً گپ و گفتگوی صمیمانه شما هستش، بحثم رو عنوانش رو آغاز میکنم. بحث امشب انشالله تأثیرات فلسفی ابن سینا بر فلسفه هنر آکوینی هست. مبتنی بر عنوانی که خدمتون عرض کردم، خدمت شما و شنوندگان محترم، بحث امشبمون این هست که مبتنی بر اون چیزی که قبلا، این ابتنای دوممون هست، در هست قبلا بحث کردیم که در حقیقت نوعی انقلاب فکری و اندیشه‌ای در آغاز دوره دوم قرون وسطا رخ میده که خود اون مقدمه‌ای هست برای ظهور رنسانس. یعنی قبلا بحث کردیم که رنسانس به عنوان یکی از بنیادی ترین و مهمترین اتفاقات فکری در غرب که تأثیراتش فقط در غرب نماند بلکه خیلی از جغرافیاهای معرفتی دیگر را هم تکون داد، این اتفاق یه اتفاقی نبود که یک سال، دو سال، سه سال یا ده سال دفعتن رخ بده، بلکه یک مفهوم کاملا دامنه داری بود که از دیدگاه بنده 200-300 سال پیش از اون نطفه اصلیش دقیقا شکل گرفته بود و در حالا قرن 15 و 16 به بار نشست و مسلمین در ظهور یایی به یک عبارت انعقاد این نطفه بسیار نقش داشتند به دلیل فکر باز و به دلیل روشنگری ها و روشنگری ها و آزاد فکری هایی که به ویژه تمدن ما در قرون سوم و چهارم، این دو قرن فوق العاده مهمه، و همچنین پنجم داشتن. مجموعه اینها یک مجموعه عظیمی از حکمت ها، فلسفه ها، اندیشه ها هم در بعد نظری و هم در بعد عملی رو ایجاد کرد. چون حالا من یه اشاره هم به بحث گذشته داشته باشم، چون دو هفته فاصله افتاده بود بینش، و مهمترین خدمتتون عرض بکنم ویژگی مکتب بغداد که اولین مکتب فلسفی تو جهان اسلام هست، تلاعم دو سویه نظر و عمل بود. یعنی جهان اسلام در اون قرون نه فقط از لحاظ نظری به شدت فربه شد و نه تنها از لحاظ نظری به شدت قوی شد و بنیانهای قوی حکمی خودش رو شکل داد و تأسیس کرد، بلکه در بعد عملی هم به شدت کارهای فنی عظیمی در جهان اسلام صورت گرفت. و اگر یادتون باشه قبلا بحث کردیم که از دیدگاه برخی اروپاییان وجه فنی جهان اسلام بر وجه نظریش غلبه داشت و اونها چون با یک عقب ماندگی تکنیکال تو زندگی خودشون روبرو بودن، ترجیح میدادن وجوهات فنی ما رو بیشتر، به ویژه اون وجوهات فنی عظیمی که در شمال آفریقا در شهرهای مثلا مثل الزهرا در معماری های عظیم، پلسازی های عظیم و مواردی از این قبیل ظهور کرده بود. به هر حال اون سه قرن با این ویژگی مهمش که تلاعم دو سویه عملی و نظری بود، خودش یک نهضت و یک رنسانسی بود در دل اسلام، در حقیقت جهان اسلام. خب این رفت غرب و غربی ها دقیقا دوره دوم قرون وسطا رو با این معنا شروع کردن و تقریبا هیچ شکی وجود نداره که در این عرصه خدمتون عرض بکنم مباحثی که مسلمین ارائه کردن، مثلا در مباحث مربوط به مبانی نظری فلسفی ابن سینا فوق العاده مهم بود، فارابی مهم بود، ابو ریحان تا حدودی، بعد ابن رشد برای اونها چون در اندلس بود آشناتر بود، و در بعد فنی مباحثی که ما پیرامون نور ارائه کردیم و اتفاقا یکی دو جلسه بعد میام تأثیرات زیبایی شناسی نور رو از مسلمین روی آکوئینی بحث میکنم و اونجا محورم ابن هیثمه و بعد ترجمه‌ای که از ابن هیثم در غرب میشه تحت عنوان یه شخصی به اسم ویتلوی لهستانی این کار رو انجام میده، اونجا بحث تفصیلی داریم اتفاقا. هر دو جهت روی اندیشه غربی ها واقعا تأثیر گذاشت و حتی مثلا شخصی مثل اومبرتو اکو معتقده که ما شاهد این هستیم که تقریبا از قرن 10 و 11 یک دفعه یک سیر عمیق و یک جهش کمی و کیفی تو مباحث مربوط به نور، نور در قلمرو عرفانا، نور در قلمرو مثلا همون دیدگاهی که حافظ ما پیرامون نور داره، مولانا داره، شیخ اشراق داره، حکمای بزرگ ما دارن، یک چنین اتفاقی رو اومبرتو اکو میگه توی در قرون 10 و 11 میلادی در غرب رخ میده و پشت این قضیه ابن طفیل وایساده. ابن طفیل مسلمان وایساده. این مثلا روایتی است که اکو داره. به هر حال تقریبا هیچ تردیدی وجود نداره که در قرون دهم و یازدهم و بعد از جنگ‌های صلیبی و حین جنگ‌های صلیبی مسیحی‌ها آشنا شدند با جهان نظری ما و جهان فنی ما و در این قلمرو تأثیرات بسیار جدی گرفتند. قرآن ما ترجمه به لاتین شد، بسیاری از کتب ابن سینا ترجمه شد، ابن رشد و دیگران. فلذا این ارتباط جدی است. اما یکی از مواردی که حالا امشب من می‌خوام بحث بکنم، بحث خدمتون عرض بکنم، تأثیراتی است که آکوئینی، چون محور بحثمون آکوئینی بود دیگه، آکوئینی هم از این لحاظ، چون حالا فرمودید که من یه گذشته ای هم بگم چون فاصله افتاده، آکوئینی از این لحاظ برام مهم بود که قبلا این رو به کرات گفتم، کلیسا فلسفه او رو تنها فلسفه حقیقی اعلام کرده و کسی است که تقریبا از قرن 13 به بعد حقیقتا تأثیر جدی بر اندیشه‌های تا الان بر اندیشه‌های مسیحیان گذاشته. فلذا بعد از آگوستین این آدم فوق‌العاده مهمه. گرچه مثلا ما در همون دوره آلبرت ماگنوس یا آلبرت کبیر رو داریم. مثلا قبلا زندگی آکوئینی رو اگر یادتون باشه، گفتم از خونه فرار کرد که بره شاگرد این آدم بشه که برش گردوندن اون جریان قصه و یک سال زندانی اینا به وجود اومد اینا. یا مثلا بوناونتورا وجود داره یا قدیس بازیل وجود داره، ولی تأثیری که این آدم گذاشت منو به زندگی خاصش، عرفانیت خاصش، این که قدیس اعلام شد و این که ارسطویی بود و در بعد علمی مباحث بسیار مهمی رو ایجاد کرد و حتی در مواردی برخی غیر مستقیم او رو مؤثر در ظهور رنسانس میدونن. به همین دلیل آکوئینی ما در فلسفه هنر غرب و مسیحیت به ویژه تاکید کردیم. حالا
و این شکر میون کلامتون و این که قبول کرد از فلسفه اسلام، از ابن سینا،
بله،
تو خیلی مهمه. به یه چیزی من فکر کنم وجود داشته، یه هنری بوده، یه چیزهای شمایلهایی کشته میشد. اما تو بحث امشب شما به کمال اشاره کرد.
بله بله بله.
و آکوئینی این رو گرفت از فلسفه ابن سینا.
بله.
این فکر کنم خیلی مهمه.
آفرین. و بعد اجرا کرد تو فلسفه هنرش. این خیلی جالبه. یعنی اتفاقا بحث بسیار نوعی هم هست و حتی انشالله من این رو مقالش میکنم، مقاله انگلیسیش میکنم که بفرستم برای اون طرف. علتش میدونید چیه؟ علتش این هستش که من هنگامی که خب مطالعه میکردم هم آرای آکوئینی رو و هم بعد این طرف، به هر حال چون حوزه اصلی مطالعات من فلسفه هنر اسلامی است و آرایی که مسلمون ها دارن عرصه دارن، این شباهت برای من خیره کننده بود. همینو امشب میخوام باز بکنم که از یک طرف هم اون ادعایی که ما چند جلسه قبل داشتیم که مسلمان ها و امشب هم به نوی اشاره کردن تأثیر گذاشتن اون طرف رو اثبات بکنن، همین که برخی از دوستان گفته بودن که به هر حال روز ابن سینا هفته پیش بود،
بله،
به نوی،
بله،
این هم اشاره شده باشه. ببینید حالا اون بحث چیه.
جان،
ابن سینا تو کتاب شفا وقتی وارد بحث در حقیقت نفس میشه، قوای نفس، قوای نفس و نفس، یا که مثلا هم علم و نفس بهش میگن تو فلسفه، هم مثلا روانشناسی فلسفی هم بهش میگن، چون در مواردی روان ترجمه نفس قلم داد شده و اصلا نفس شناسی یا علم و نفس نوعی علم روانشناختی هم محسوب میشه. هر فیلسوفی بلا استثنا در فلسفه خودش باید یک رویکرد عظیم و عمیق به نفس، کارکردها، استعدادها، قوه‌ها و نیروهای نفس داشته باشه. چرا؟ چون از طریق نفسه که ما میفهمیم، از طریق نفسه که ادراک میکنیم، از طریق نفسه که معقولات رو دقیقاً میفهمیم. نفس عامل معرفت شناختی ماست، عاملی است که به وسیله اون به عنوان یک انسان با کل جهان ارتباط ایجاد میکنیم و مهمتر میفهمیم. یعنی اگر انسان رو بنا به تعبیر ارسطو حیوان ناطق، یعنی موجود زنده جاندار فهیم، چون ناطق اینجا منظور نطق باطنه، معنا بکنیم، تنها وجه ممیزی انسان همین فهم میشه و این فهم متصل به نفسه. حالا فلسفه‌ای که حقیقت ادراکه، اصلا معرفته، این در رابطه با نفس اگر صحبت نکنه دچار مشکل میشه. فلذا هر فیلسوفی رویکردی به بحث نفس داره. حالا هنگامی که ابن سینا وارد این قلمرو میشه، یه بحثی رو پیش میکشه خیلی جالب. من به تبیین اینا نیاز دارم تا بعد انگام که سر آکوئینی رسیدیم دیگه خود شما ارتباطا رو کشف بکنید. گرچه من ارتباطا رو میگم پایان بحثم، ولی لطیفتر و زیباتر اینه که ارتباطا رو خود آره آفرین بکنید. ببینید ابن سینا میگه این نفس رو، چیزی که در وجود ما عامل حیات ماست و عامل ادراک ماست رو، میگه میتونیم بهش بگیم قوه، اصطلاحا اون طرف به زبان انگلیسی فکالتی، قوه، نیرو، پاور، میتونیم بگیم یه قوه. نفس رو این گونه بنامیم. چرا؟ چون که دو تا کار میکنه این تو وجود ما. یک، مبدأ افعال ما نفسه. حالا من البته باید مواظب اون تلفن هفته پیشم باشه که باشم که دوستمون میگفتن که خیلی ساده مباحث رو بازگو بکنیم، فلذا تا میتونم باید تلاش بکنم ساده هم بحث بکنم، گرچه مباحین مفاهیم فلسفی این اصلا مشکله، ولی تلاشم انشالله میکنم. وقتی میگیم نفس مبدأ فعله یعنی چی؟ یعنی ببینید جناب عزیزی، تا شما تو ذهنتون، تو فکرتون، تو ادراکتون، خب تو وجودتون اراده نکنید، فعلی رو انجام نمیدید. به همین سادگی. وقتی ابن سینا میگه نفس مبدأ افعال ماست، یعنی این که در حقیقت پشت هر کاری یه اراده خواهید.
نفس اراده است.
آفرین. آفرین. در حقیقت شما تو وجود خودت تا اراده نکنی، ببینجام بدتی من در وجود خودم تا اراده نکنم این لیوان رو حرکت نمیدم. پس این حرکت که یه فعله، یه عمله، یه کنشه، این محصول اراده منه، این اراده من نفسه. پس یکی این، یکی این که ابن سینا میگه نفس مبدأ دقیقا ادراک احساسات، محسوسات و معقولاته. اون اولیه رو که خیلی راحت فهمیدیم، من تا اراده نکنم کاری نمی کنم. پس نفس مبدأ تمامی افعال ماست. دوم، مبدأ ادراک ماست. ببین شما وقتی که مثلا دو رو به علاوه دو جمع میکنی میشه چهار، اون منبع این شناسایی که به چهار میرسه کجاست؟ دستته، پاته، سرته، سلولای مغزیته، نفسه. پس نفس مبدأ ادراکات ما هم هست، هم ادراکات محسوس ما، هم معقول ما. محسوس چجوری؟ این دیواری که الان ما میبینیم سفیده، درسته و زرده، من یه چیزی رو میفهمم و اگر به هم بگن که این دیوار چجوریه میگم سفیده، درست شد؟ دقیقا نفس من فهمیده. پس مبدأ ادراک امور محسوس نفسه. امور معقول هم مثلا مثل خدا واحد است و اینا همه. این خیلی ساده. ابن سینا میگه نفس رو ما باید قوه بنامیم، چون مبدأ افعال ماست، نیروی کارای ماست و نیروی ادراک ماست. میگه نه، میتونیم یه کار دیگه بکنیم، به نفس بگیم صورت. من عجیب اینا رو بعد تو آرای چیز دیدم آکوئینی به ویژه. و وقت ضمن این که خدمتون عرض بکنم چیزی در حدود 150 سال فاصله است بین اینها و بین آکوئینی و ابن سینا. ابن سینا قبل از اون هست. خدمتتون عرض کنم که ابن سینا اوائل قرن 11 میلادیه که فوت میکنه، در که ما داریم از قرن 13 رسید آکوئینی. خدمتتون عرض کنم میگه که خب میتونیم بگیم صورت. ببینید تو این بحث صورت ابن سینا به نظر میسه کاملا متأثره آکوئینی. صورت یعنی چی؟ صورت میگه که شما تو ذهنت این خیلی توجه کنید، جمله جالبیه. تو ذهنت میخوای یه شمشیر درست کنی، نه اصلا مثلا میخوای چی درست کنیم؟ یه مثال بزنید شما، یه چیزی مثلا دم دستی،
مثلا یه دم
لیوان، یه لیوان میخوای درست کنیم. آفرین. خب اگر شما تو ذهن خودت خب به یک صورت ذهنی از این لیوان نرسیده باشی، میتونی لیوان رو درست کنی؟
نه.
آفرین. پس دقیقا نفس صورت بخشی میکنه. صورت بخشی میکنه یعنی چی؟ یعنی عامله ایجاد یک شی میشه. آقا چرا عامل ایجاد یک شی میشه؟ چون تا صورت نباشه شی به وجود نمیاد. تا شما صورت اون شی رو تو ذهنت نداشته باشی، اون شی موجود نمیشه. خب اون کیه تو وجود شما که صورت اشیا رو تو ذهن شما ایجاد میکنه؟ همون نفس. یه بار دیگه توضیح بدم.
من بفهم. من خدا الله نگاه من متوجه نیستم. خیلی همین یه سوی نگاه
بودم. بله. ببین اول گفت نفس قوه است.
بله.
یعنی عامل هر گونه. خیلی جالبه ما به زبان ساده فلسفه رو هم بگیم، کاری که غرب خیلی جدی گرفته، مثلا اون دنیای صوفی که بله. نوشته شده اینا دقیقاً این خیلی مهمه. میدونی اینجوری ذریب عقلی جامعه میره بالا. جامعه‌ای که از لحاظ فلسفی قوی باشه، این جامعه کمتر دچار تنش
میشه. مدل تجزیه تحلیل داره.
آفرین. آره، کمتر میشه گولش زد. خیلی یعنی میدونی یه فضای خیلی دقیقی تو جا اتفاقا ببین جمعیدتی اگه افلاطونم اصرار داره حاکمان حکیم باشند، دقیقا به دلیلی که فلسفه نفوذ پیدا بکنه. نفوذ که پیدا کرد تو جامعه، جامعه به یک نوع واکسیناسیون معنوی میرسه، به یک نوع واکسیناسیون فرهنگی میرسه. اون وقت دیگه هر ضربتی راحت این رو از به در نمیکنه و خیلی از همه جا رؤاها به قول حضرت علی به وجود نمیاد. برای خیلی مهمه این مسئله. فلسفه حالا تا میتونیم فلسفه رو ساده اینجا بازگو بکنیم. ببینید یه جا گفتش که فلسفه یعنی قوه، قوه ما راحت چیز، نفس یعنی قوه. قوه رو خیلی فهمیدیم. چرا؟ چون که فهمیدیم نفس مبدا حرکات ماست، افعال ماست، پس قوه است دیگه، یه نیرو. اگه نباشه که اعمال به وجود نمیاد. یه چیز دیگه ممکنه بگه، ابن سینا اینو میگه، میگه ممکنه بگن صورته. میگیم خب صورته یعنی چی؟ میگه خیلی ساده، حالا من با این مثال ساده صحبت بکنم خدمتتون. این لیوانی که مقابل منه، عامل وجودیش دو چیزه. حالا ارسطو میگه چهار چیز، لاله اربعه، من با اون دوتاش کار ندارم، با دوتایی که قابل لمسه کار دارم و به نحوی به نفس برمیگرده. ببین این لیوانی که الان اینجا هست، خب اینی که الان مقابل من هست، دو تا عامل در ایجادش نقش داشته. یکی مادهش. ماده اگه نبود که ایجاد نمیشد دیگه، مگه نمیتونم با هوا لیوان درست کنم که. دو فرمش. حالا شاید بگم فرم، شکلش، صورتش.
صورت.
اون وقتی میگیم تو فلسفه، وقتی میگیم صورت و فرم، این یه مقدار با شکل به معنی ظاهریش متفاوته. دقیقاً هم دیگه معنا همونها ها، ولی تو قلمرو فلسفه خیلی عمیق‌تره، مفهومش عمیق‌تره، ادراکش عمیق‌تره. ببین اون صورته حالا چیه؟ یا شکله یا فرمه؟ اون چیزی که تو ذهن من شکل گرفته. ببین من اراده کردم این لیوانه رو اینجوری درست کنم و اینجوری درست شد. پس من از خنده معلومی گرفتم. ببین این ماده باید باشه، صورت ذهنی هم باید باشه. خب صورت ذهنی کی میده؟ نفس. یعنی خدا تو وجود شما انسان ها یه قوه، حالا اینجا دیگه نمیشه قوه دیگه، یه قدرتی در قرار داده. خب یه قدرتی که این قدرت میتونه صورت زایی بکنه، میتونه فرم بسازه، میتونه شکل بسازه و با اساس اون شکلها رو روی مواد پیاده بکنه، ازش یه شکل به دست بیاره. صورت ذهنی تو ذهن من وجود داره، مادم وجود داره، جمع این دوتا یه شکل رو ایجاد میکنه. به همین دلیل نفس صورت بخشه. اینم یه تعریف
نه.
از نفس. تعریف سوم خیلی جالبه، اینجاست که میرسیم به ارتباط آکوینی و ابن سینا. میگه نفس رو میشه کمال هم نامید. این خیلی جالبه ها. این مال ابن سیناست، این جمله مال ابن سیناست و میگه که من ترجیح میدم به جای این که به نفس بگم قوه و بگم صورت، چون عامل ایجاد و صورت بخشی اشیاست، من میگم کمال. این جملهش اینه. و ایزن اذا قلنا ان نفس کمالون فهو اولا من ان نقول قوه. اولا اینه که به نفس بگیم کمال تا بگیم چی؟ قوه. ببین از متن شفا خوندم، این مال یکی از مقالاتیه که توی مقاله من بررسی تطبیقی کردم آراء ابن سینا و ساموئل کالریج رو در باب تمایز میان خیال و تخیل، چون منابع رو هم شما فهمیدگاه میگه تو کتاب اورنگم این مقاله مفصل هست، اونجا کالریج و ابن سینا رو بررسی کردم، تو بحث نفسش این رو آوردم. ایشون میگه که من ترجیح میدم که به نفس بگم کمال.
خب
اون وقت اینجا برای ما سوال میشه که خب کمال یعنی چی؟ میگه خیلی قشنگه. ببین حالا فلسفه اسلامی چی جوری به اشیا نگاه میکنه. میگه برای این که نفس عامل استکماله، به زبان ساده عامل به کمال رسیدنه. ببینیم چی جوری به کمال رسیدنه. به زبان خیلی ساده، شما میدونی که یه چیزی رو نمیدونی، درست؟ خب تلاش میکنی که بری بدونی با اون دانستن آیا به یک کمال میرسی یا نه.
بله.
هرچی بیشتر بدانیم کمالمون بیشتر. این یه حکم مطلق عقله، یعنی هر چند عقل انسان افزایش پیدا بکنه انسان به کمال حقیقی خودش چی شده؟ نزدیکتر شده. ابن سینا میگه نفس تو وجود ما این کار رو میکنه، یعنی فضا رو به گونه آماده میکنه که ما به کمال حقیقی خودمون برسیم. ببین جمعیدتی، شما یه مثال دیگه بزنم بعد این باب رو ببندم. اگر و اینجاست که اتفاق میگه کمال اول داریم کمال ثانی، این این دوتا کمال رو تو من فلسفه هنر آکوینی شرح میدم براتون. ببینید شما گرسنتون میشه، درسته؟
بله.
این احساس گرسنگی درسته که فیزیولوژیکه، درسته. ببین این یک فعل و انفعالات شیمیایی تو معده ما
بلد.
یعنی معده خالی میشه شما این، ولی احساس گرسنگی یک و نیاز به دفع این گرسنگی با خوردن غذا، اینا حضور مطلق نفس رو نشون میده، چون همه از سنخ و جنس ادراکه، همه از سنخ و جنس
ادراکه.
پس نفس حضور مطلق پیدا میکنه. خب شما هنگامی که میرید و این غذا رو میخورید، از بسیاری تنشهای نفسی و روانی که گرسنگی ایجاد و جسمی خلاص میشید. اینجا برای شما این تغذیه یک نوع کمال جسمه تا آمادگی پیدا بکنه برای ادراک بهتر. ابن سینا میگه نفس از دیدگاه من کماله، چون عاملی برای تعالی انسانه و ببینید تو قلم رو به معرفت. حالا وقتی اینجوری باشه میاد سراغ این که میگه حالا این کمال از دیدگاه من دو جوره، یکی کمال اول یکی کمال ثانی که در مقدمه عرض کردم و این قابل شرح افزونتره. بله بله بله،
من نگاه میکردم
ده و ده دقیقه شد، این 40 دقیقه از برنامه گذشت. بله
بله، من میام اینجا من تموم میشه اون بخش اول. شما سرفه نکنید، صداتون صاف نکنید اون بخش.
بله بله، جلسات بعد یادم باشه.
یادم آره. سلام، آیا صورت بخشی را میتوان همون تخیل دانست؟
نه همون تخیل. آفرین، سوال خوبیه. تخیل هم از جمله عوامل صورت بخشیه. اتفاقا جمعیدتی یه روزی انشالله باید یه بحث مفصلی داشته باشیم در رابطه با اینکه اختراعات و ابداعاتی که تو زندگی انسان رخ میده. مثلا ما 100 سال پیش هواپیما نداشتیم، حالا 150 سال پیش الان داریم، یه ابداع دیگه، درسته یه چیز جدیدی وارد زندگیمون شده، یه اختراعه. یه بحث بسیار مهم فلسفی داریم، عامل مؤثر در ظهور ابداعات و اختراعات تعقل یا تخیل. یعنی خیلی بحث قشنگیه. آیا عقل انسان عامل مؤثر در ظهور این ابداعات و اختراعاته یا خیال انسان؟ هیچ کس رو تو کره زمین الان پیدا نمی‌کنه که فقط بگه عقل انسان. اگر گفت یقیناً یه جای عقلش مشکل داره. نمیشه. ببین خیال انسان به دلیل اینکه یک فضای روانشناختی کاملا لایتناهی داره، در سور اخذ صورت اصلا تو تمدن اسلامی قوه خیال فوق‌العاده مهمه، اینقدر مهم که باید بپره بالا به عالم مثال، صور مثالی رو از اونجا سید کنه بیاره پایین تو آثار هنری اجرا بکنه، نتیجهش مثلا بشه اسلامی، اسلیمی ها، آرابسک اسلیمی ها، قوسای حلزونی و خیلی چیز دیگه تو این قلم فوق‌العاده نقش مهم میدنه. حالا بیام سراغ بحثم، واقعیت قضیه اینه که از دیدگاه بسیاری مثلا اخوان الصفا اینو بحث کردن هزار و مثلا 100 سال پیش، فوق‌العاده عالی. مثلا یکی از دانشجوی من کارشناس ارشد دانشگاه تهران آمد پلوان، دیدم یه چنین مایه‌ای داره و من وقتی بازش کردم گفت میخواد رو این کار بکنه، حالا امیدواریم ان کار خوبی تو این قلم رو انجام بده. واقعیت از اینه که خیال در صورت بخشی ها و بعد در ظهور خیلی از این اختراعات و ابداعات، ژول ورن رو شما ببینید، ژول ورن فقط قوه تخیلش که خیلی برجسته است و اتفاقا این خیال برجسته بعدها صورت بخشی های عینی هم از چیزایی که تو کتابش گفته ایجاد میکنه. تخیل از جمله عوامل صورت بخشی است. جمله ایشون این بود که صورت بخشی همان خیال است. نه، تخیل از جمله عوامل مؤثر در صورت
بخشی. جان میخوام یه سوال بکنم. فقط این واژه رو میگم، چیزی که شما کمال اینجا رو داشته باشه، بله. صورت بعدی بکنه کار کنه.
بله.
سلام و درود استاد بلخاری، جسارت نباشه میشه تفاوت ذهن و نفس را بیان کنید؟
ببینید، از جمله سوالات فلسفی مهمی است. اولا برخی به این تفاوت ها اعتقاد ندارند، یعنی مثلا نفس و ذهن رو دو واژه برای یک مفهوم میدونند، یه معنا میدونند. من جمله اینها مثلا، حالا یه مثالی هم زده باشم، نه تو فلاسفه جدید و معاصر بلکه فلاسفه قدیم، مثلا حکیمی مثل غزالی تو کتاب احیاء العلوم قلب و دل و جان و نفس و روح و همه اینا رو یکی میدونه. کارکردهای مختلف براش قائل هستا، ولی همه رو یکی میدونه. فرض دار از دیدگاه برخی اصلا تفاوتی بین ذهن و نفس نیست، دو لفظن برای یک معنا. اما از دیدگاه برخی نه، این تفاوت وجود داره. نفس کارکردهای بسیار فراتر از ذهن داره، به نحوی نفس اعم از ذهنه. ببین، ذهن رو ما الان عاملی برای اون قوه ادراکی خودمون میدونیم، یعنی قوهی که به وسیله اون کارهای عقلی انجام میده. اما خیال شما تو نفسه، خیلی از احساسات شما، خدمت فرض کنم گریه شما، خنده شما و خیلی از عاطفه ورزی های شما مال ساحت نفسه، الزاما مال ساحت ذهن نیست. فلذا به این معنا ذهن اعم از نفسه و این تفاوتش، یعنی یه قدرت وسیع تر یا دامنه وسیع تر.
اخلاق،
خیلی چیزا،
اخلاق
چیزا. بله، خیلی جمله قشنگ. ببین، ادراک اخلاقی مال ذهنه، ولی خود اخلاق مال یه مفهوم فراتر از ذهنه، همون نفسه. اون نفس و این نفس خیلی مهمه تو قرآن، یا آیت و النفس المطمئنه. این نفس مطمئنه، این نفس به کمال رسیده است، یعنی استکماله رو به صورت مطلق داره. ولی اتفاقا خیلی جالب، جمع دیدی، این استکمال هنگامی معنا پیدا میکنه، این کمال هنگامی معنا پیدا میکنه، یا آیت و النفس المطمئنه هنگامی معنا پیدا میکنه. شما نفس لوامه هم داشته باشی، نفس اماره هم داشته باشی، چون میدونی اینا هم داریم تو قرآن.
انسان،
اگه اون اماره نباشه، لوامه هم نباشه، کمال یافته معنا نداره که. اونا باید باشه که این معنا
بفهمیم این رو،
عاملی میشه برای ادراکش. به قول حضرت امیرالمومنین، تعرف الاشیا به اجدادهم. مطمئن نه رو میشه با اماره، اماره رو میشه با مطمئن شنا. همه اینها به نحوی بیانگره که حوزه نفس بسیار وسیع تر از حوزه ذهنه، اگر ما اینها رو محصول وضع زبانی انسانها ندونیم. تازه اگه ندونیم، واقعیت قضیه اینه که در معنا و مفهوم هیته و گستره نفس خیلی گسترده تر از ذهن.